أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
خب، بقیه الكلام در باب اطلاق نسبت به دو نکته یا دو تنبیه دیگر، حالا اسمش بذاریم تنبیه، بذاریم دو تا بحث دیگر. یکیش که قطعا تنبیه هست، اما دیگری حالا شاید خیلی عنوان تنبیه بهش بدیم جالب نماشه. اون تنبیهی که اینجا میخواد مطرح بشود در حقیقت ادامه اون تنبیه قبلی است، و اون این که ما وقتی که توجه میکنیم به متعلق نهی، حالا من مثال بنویسم، اولا حالا اینو بنویسم چون بحث دیروز در واقع این شمولیت و بدلیت به دو حال داشت. یک به لحاظ حکم، دو در مقام امتصال. خب، حالا فعلا این کار نداشته باشیم، این مال بحث دیروز است، حالا برمیگردیم بهش. اون تو فعلا کارش نداشته باشیم. ما نگاه میکنیم مثلا یک نهی را در نظر بگیرید، مثل لا تشرب الخمر. و یک امری را در نظر بگیرید مثل صله. خب، در لا تشرب الخمر این متعلقش کدومه؟ متعلق شرب خمر، درسته؟ شرب خمر. این متعلق کدومه؟ صله. ما وقتی به اینها نگاه میکنیم میبینیم در صله درست اطلاق این مدر متعلقش اطلاق دارد، لکن اطلاق اطلاق بدلیست نه شمولی. یعنی مولا که میگه صله، شما اول صلاتی که اجرا بکنی، اول صلاتی که شما به جا بیاری، این از گردن شما ساقط بدلی. اما در لا تشرب الخمر اینطور نیست. شما اگر شرب خمر اول رو انجام ندهی، میگه دست شما درد نکنه، اما شرب خمر دوم رو انجام بدی، اسیان کردی. اسیان کردی. هر چی شرب خمر باشد شما باید از اون چی پرهیز بکنی. هر چی شرب خمر بود شما داشت باید پرهیز بکنی. پس این میشه شمولی، این میشه بده. خیلی خوب. لکن بزرگان در کلماتشون احیانا یه اشکالی پدید آمد. به این مثال ها نگاه کردن، گفتن خیلی خوب، نهی اگر بود متعلق شمولیه، اطلاق متعلق شمولیه. اگر امر بود اطلاق متعلقش بفرمایید که بدلیه. گفتن اینم همون بحثی است که در باب مقدمات حکمت داشتیم، همون بحثی که جلسه گذشته داشتیم در باب مقدمات حکمت، که مقدمه حکمت میاد، مقدمه قرینه حکمت میاد، گاهی شمولی نتیجه میده، گاهی بدلی نتیجه میده. ها، همون بحث ها اینجا تکرار میشه. خب، و مطلب به همین شکله که ما عرضان خواهدتون که وقتی لا تشرب الخمر داریم، به تعداد افراد شرب خمر ما یک حرمت شرب خمری هم داریم که اختصاص به او دارد، و اگر مکلفی دو مرتبه شرب خمر کند، انگاری دو مرتبه مرتکب حرام شده، دو تا حکم رو اسیان کرده، دو تا استحقاق عقاب هم دارد، که به این میگیم شمولی استغراقی. اما اگر نه، متعلق امر را این رو
اتیان نکنه، این فقط یک مرتبه گناه کرده دیگه، دفعات دیگر شامل چی نمیشه. یعنی در صله ما فقط یک وجوب داریم، یک وجوب صلات، نه وجوباتی به تعداد هرچی صلات در دنیا باشد. نه خیر، اگر مکلف صلات رو ترک بکند این یک استیانه و به سبب این هم یک عقاب بیشتر ندارد دیگه، نسبت به صلوات دیگر کاری بهش ندارد و این رو نمیگیرد. خیلی خوب، میگیم خیلی خوب، عالی شد، این همین شمولیت در اطلاق متعلق نهی است و بدلیت در اطلاق متعلق امر، تا اینجاش مشکل ندارد. لکن عرض کردم یک خلطی احیانا در کلمات بزرگان مطرح شده است. نه ببینید، وقتی مولا میگد صله ها، من اولین نمازی که بخوانم از گردن من ساقط شد، یه نماز از من خواست. مثال دیگه میتونم بگم، مثل تصدق مثلا ها، صدقه بده، اولین صدقه ای که بدهم این از گردن من ساقط شد. دقیق تر چرز بکنم، به نحو بدلی به این فقیر صدقه بدم، به اون فقیر صدقه بدم، در این زمان در اون زمان فرق نمی کنه، به نحو بدلی، اطلاق بدلی دارد. دقیق تر چرز بکنم، اصل مطلب تقریبا میشه گفتش که این وجود داره، این خیلی نگران نداره. خب همین، ما میخواییم ببینیم کجا این میاد، این از کجا میاد. آیا لزوما همون بحث دیروزه یا بحث دیروز نیست؟ بحث دیروزه. آقایون آمدن چی گفتن؟ گفتن آقا ببینید، این مشکل چیه؟ مشکل این هست که گفتن عرض محضرتون که مشکل سر نوع اطلاقی است که در اینها هستش. گفتن این نوع اطلاق در اینها متفاوته و فرق میکنه با هم دیگه. میگیم خیلی خوب، تا اینجاش مشکل نداریم، اما ما میتوانیم یک مثالی برای شما بزنیم که در اون مثال نهی باشد لکن شمولیت معنا نداشته باشه. میگیم کجا؟ میگیم جایی که اساساً این عمل قابل تکرار نباشه، یا به قول آقایون قابل تکرار نباشه. مثل چی؟ مثل لا تقتل نفسک. ها؟ لا تقتل نفسک، خودتو نکش، خودتو نکش. یا مثلا انتحار، نشید میگم عملیات انتحاری ها، ما بگیم لا تنتحر، انتحار نکن. اگر او یک بار اسیان کرد و انتحار کرد دیگه نمیتونه بنده خدا دفعه دوم انجام بده، یعنی نشدنی. سلام علیکم. سلام، نشدنی است، این دیگه تکرار شدنی نیست، یک بار میاد. خب اگر این طور شد این دیگه حالت شمولی ندارد، حالت بدلی دارد. چطور؟ اگه کافیست فقط یکی از انواع انتحار رو این انجام بدهد و چی میشه دیگه؟ تمام میشه دیگه، فرصتش میسوزه دیگه، فرصتی برای انتحارهای بعدی پیدا نمیکنه دیگه، خلاص ها، خلاص میشه. خب چرا این توش موندن که خب این توجیه چطور میشه؟ توجیه این چطور میشه؟ این از کجا ناشی میشه؟ پاسخ، من حالا نمیخوام خیلی اطاله کلام بکنم، یک کلمه عرض بکنم، پاسخ این هست که آیان در حقیقت خلط کردن میان اون دو چیزی که بالا نوشتیم، شمولیت و بدلیت به لحاظ حکم رو با شمولیت و بدلیت در مقام امتثال خلط کردن. اون جایی که ما میگیم شمولیت و بدلیت ناشی از مقدمات حکمت، چیزای از این قبیل، اطلاق فلان، این مربوط به شمولیت و بدلیت به لحاظ حکمه، همون بحثی که تا دیروز داشتیم. اما اینی که الان شما دارید میگید، این شمولیت یا بدلیت در مقام امتثاله، این یه حرف دیگه است، این مطلب دیگه است. اینجا ما دیگه میریم سراغ مقام امتثال و در مقام امتثال باید ببینیم که مطلب چگونه است، حلش چیه، چرا ما میبینیم که در مقام امتثال نهی اقتضا دارد شمولیت را و امر اقتضا دارد بدلیت را. میگه در حتی در این مثال، میگه بله حتی در این مثال، حتی در این لا تقتل نفسک، حتی در اینجا نهی اقتضا دارد شمولیت در متعلق را. چیزی که هست ما نمیتونیم اجراش بکنیم، ولی نهی اقتضا دارد، نه اقتضا دارد ما هیچ فردی از افراد قتل نفس را انجام ندیم، نه قتل نفس با چاقو، نه قتل نفس با نم اسلحه گرم، نه قتل نفس با نم چه بمب چیز دیگه، نه دریا بندازیم فلان. حالا دریا زمستون سرده، اصلا از اون تابستون مناسب تره که شخص قتل نفس هم انجام بده. تابستون میتونه خودش تو آب بندازه، اما زمستون چیزای گرم استفاده بکنه که یه حرارته. بله عرض خدمتتون که لا تقتل نفسک، خب این نهی اقتضا دارد اطلاق شمولیه در متعلق را. خب میگید آها این نمیتونه تکرار کنه. میگیم بله نمیتونه تکرار کنه، نه در مقام حکم، در مقام امتثال نمیتونه تکرار کنه، گیر مال لحاظ مرحله حکم نیست، گیر مال مرحله امتثال. پس دوباره تکرار کنیم حرفمون، یه خورده شاید چی شد پراکنده شد مطلب، از اول یه بار دیگه بگیم. اون مقداری که به لحاظ حکم باشد، به لحاظ حکم نهی اقتضا دارد، جریان مقدمات حکمت در باب نهی اقتضا دارد اطلاق شمولی متعلق را، و در باب امر اقتضا دارد اطلاق بدلی متعلق را، الا ما خرج به دلیل، الا ما خرج به دلیل. مثالش هم زدیم، ما گفتیم مثلا اکرم عالمن، مثلا که یه تنوینی بالاش درش بریم داله بر وحدت باشد، مثلا فرسون قطعه اون در موضوع بود البته، مطالع برداخته میخواستیم که یه حالت دیگری داشته باشد مگر یه جای خاص باشه. اما اقتضای اولیه اینه، اقتضای اولیه همین است. تمام، شما مثالی برای ما آوردید و با این مثال نشون ما دادید که آقا در این مثال نهی است لکن اقتضا ندارد اطلاق شمولی در متعلق را. گفتیم مثالتون چیه؟ بگید لا تقتل نفسک، خودتو نکش، خودتو نکش، یا لا تنتحر، انتحار نکن. خب ما پاسخ میدیم به این مثال شما، چی میگیم؟ میگیم آقا شما خلط کردید در میان دو مقام، مقام حکم رو به مقام امتثال قاطی کردید. در مقام حکم لا تقتل نفسک، لا تنتحر، اینها باز هم اقتضا دارند اطلاق شمولیه در متعلق را. چیزی که هست در مقام امتثال ما گیر داریم و محدودیت داریم و نمیتوانیم این رو از محضرتون که متعدد اجرا بکنیم. حالا نکته چیست؟ نکته چیست؟ چرا این اقتضا وجود دارد؟ چرا نهی حتی در این مورد خاص هم اینطوری است ولی امر اون شکلی است، بدلی است؟ مشکل رو آخوند صاحب الکفایه علیه الرحمه ایشون حل کردن، فرمودن آقا این تفاوت امر و نهی در مقام امتثال این یه چیزی نیست که بازگشتش به دلالت لفظ یا اطلاق باشه، بلکه این بازگشتش به یه امر عقلیه. ترجمه کنید، بازگشتش به یه امر عقلیه. میگن اون امر عقلی چیه؟ میگن ما یه قاعده فلسفیهی داریم که میگوید که طبیعتو توجدو به وجود فرد ما ولیکن لا تنعدمو الا بنعدام جمیع افرادها. طبیعت این وجود پیدا می کند به وجود یه فردی از افرادش، یک فردی، ولیکن منعدم نمیشه، نابود نمیشود مگر با انعدام و نابودی همه افرادش. این مطلب سبب میشود که شما میبینید چون نهی وقتی میاد، نهی از طبیعت است دیگه، نهی از طبیعت، طبیعت شرب خمر رو ازش نهی میکنه و طبیعت شرب خمر منعدم نمی شود مگر به انعدام جمیع افرادها. لذا شما از کل افراد شرب خمر باید پرهیز بکنید. به خلاف امر، امر وقتی میاد او طلب می کند ایجاد طبیعت رو و برای ایجاد طبیعت یکفی که شما یک فرد از افراد او رو بیاورید. پس به اون میگن شمولیت در مقام امتثال، به اینم میگن بدلیت در مقام امتثال. این ربطی به شمولیت و بدلیت در مقام حکم ندارد. بله ممکن است ما به لحاظ حکم هم شمولیت و بدلیت رو ثابت بکنیم، کمان که عرض کردیم چه بسا بگیم اقتضای اولیه اینه. دقیقا پرچه عرض بکنم، بله ما ممکن است به لحاظ حکم هم شمولیت در متعلق نهی و بدلیت در متعلق امر رو اثبات بکنیم، اما اون چیزی که الان اینجا تو ذهن مبارک شما آمده و خورده خلط شده خروج از مقام حکم، شما رفتید تو مقام امتثال، لذا اون بحث اونجا بردید، اونجا یه خورده بحث پیچ خورده و گیر کرده. این در حقیقت میتواند تنبیه جدیدی باشد که منتها در ادامه تنبیه جلسه گذشته. اما اون بحث دیگری که می شود در قالب تنبیه ازش نام برد، می شود هم به عنوان یک بحث مستقل از آن یاد کرد، بحث بسیار مهم اطلاق مقامی است. اطلاق مقامی بحث فوق العاده مهمی است، بحث بسیار ارزشمندی است. ببینید اطلاق مقامی یعنی این که متکلم، مولا، آمر، قانونگذار، مشرع، هر چی که شما میخواید بفرمایید، این دارد حکم خودش رو و نظر خودش رو بیان میکنه و در مقام بیان همه اجزا و شرایط و موارد و بنود هست، میخواد همه بنداشو بگه. چون در مقام تشریعه، در مقام بیان همه اجزاء هست، حیث این که در این مقام هست ولی به برخی از نکات اشاره نمی کند، ما کشف می کنیم که اون موارد که این نگفته است، اینها جزء شرائط یا اجزاء ضروری لازم، اینها چی؟ نبودن، جزء اجزاء نبودن، جزء شرائط نبودن. مثلا می گوید که الا اعلمکم وضوء رسول الله، آیا من به شما تعلیم ندم وضوء رسول الله رو؟ میگیم خب چی از این بهتر؟ پس آمده از وضوء پیامبر خدا رو میخواد یاد ما بده. بعد میگیم خب چی کار کنیم؟ میگه ها اول صورت رو میشورید، بعد دست ها رو میشورید، بعد مسح سر، بعد هم مسح قدمه. اینو بر ما اجرا میکنه. مقام چه مقامیه؟ مقام آموزش وضوء رسول الله. پس این انتظار این است که اگر چیز جزء وضوء رسول الله بوده باشد این گفته باشه، چیزی شرطش باشه گفته باشه ها. ولی میبینیم ایشان هیچ اشارهی به مزمزه یا استنشاق یا چیزهای از این قبیل نکرد، دعای قبلش، دعای بعدش، دعای وسطش، چیزا از این قبیل هیچ اشاره‌ای نکرد، هیچ مطلب اینطوری مطرح نکرد. خب همین که اینها رو نگفت، ما کشف میکنیم که مزمزه و استنشاق و چیزهای از این قبیل اینها جزء وضوء نیستن، حداقل جزء لازمش نیستن. حالا بعدن بله جا خب ما دو تا اطلاق اینجا داریم. یه اطلاق لفظی داریم، دقت میکنید چشمی، اطلاق مقامی. اطلاق مقامی هر دوش هم نیست که در مقام بیانه، منطقه اون یه چیز، یه چیزیست. در اطلاق لفظی، البته اسخای میکنم بنده به جای که جواب شما رو دارم بدم، دارم ادامه عرض خدا میگم چون میرسم به جواب شما. بله بله ببخشید، حالا داشت شما الان منتظری داری نگاه میکنی کجاست جواب شماست، میرسم به جواب شما. بله نگران نباشید. در اطلاق لفظی ما به لفظ نگاه میکنیم، میگیم این لفظ اسم جنسه، داله بر طبیعته و اون طبیعت دارای افرادی است در خارج و این میتواند شامل همین اون افراد بشه و همون رو در بر بگیره. این قدرت خود لفظه، لفظی همچین ویژگی رو دارد که میتونه در بر بگیره، مگر اینکه شما مقیدش بکنید. در اطلاق مقامی اینطور نیست، اصلا سخن از این لفظ نیست. این لفظ که عبارت از باشد از چی، مثلا فرض فرمایید که غسل الوجه چیکار دارد به غسل الیدین؟ اصلا ربطی نداره. بگیم آقا اطلاق شامل غسل الیدین میشه یا نمیشه، اصلا لفظ غسل الوجه هیچ ربطی به غسل الیدین ندارد. بعد غسل الیدین هیچ ربطی به مسح الرأس ندارد، مسح الرأس هیچ ربطی به مسح القدمین ندارد و همه اینا هیچ ربطی به فرقی که مزمزه ندارن و هیچ کدوم ربطی به استنشاق ندارن، کاری به هم ندارن. پس اصلا اطلاق لفظی اینجا مطرح نیست. اینا هر کدوم جزایر جدا از هم دیگه هستن، جزایر جدا از هم دیگه هستن و جداگانه مطرح میشن. خب میگیم آقا تا اینجا شما فهمیدیم، پس اطلاق مقامی یعنی کسی در مقام برشمردن موارد متعددی است که حالا اجزاء باشن، شرایط باشن، بندها باشن، ویژگی ها باشن، هرچی در مقام این هاست، اما به موردی اشاره نمی کنه. مثلا فرض بفرمایید که شما الان میخواید یک کاروانی رو ببرید عتبات عالیات، همون روز اول کاروانی ها رو جمع میکنید، میگید آه قوانین سفر ما ایناست، 1, 2, 3, 4, 5, 6 مثلا 10 مورد قوانین سفر ماست، این قوانین باید رعایت بشه، اگر کسی رعایت نکند مثلا به امام حسین میگیم که زیارتش رو قبول نکنه، مثلا این چیز توی مایه ها عرض کنم که بالاخره برخورد میشه باشه. خب فردا روز یه شخصی آمد یه عملی انجام داد که مورد 11 یعنی تو اون 10 موردی که شما گفتید نبوده. اگر شما میگه آقا شما چرا این کار کردی؟ میگه آقا جون شما اول سفر به ما گفتی من میخوام قوانین سفر رو بگم، این 10 مورد بیشتر نگفتی، اشاره به این مورد 11 نکردی. ها؟ تو در مقام بیان قوانین سفر بودی و در این حال چیزی نگفتی. اگر این هم جز قوانین بود خوب بود اشاره میکرد، خوب بود اشاره میکرد. خب حالا میخوام از این مطلب در واقع این نتیجه رو بگیرم که اگر گوینده در مقام بیان مراد خودش هست، در مقام تشریعه، در مقام قانونگذاری است، در مقام این هست که دارد بخواد سخن کامل و دقیقی رو بیان بکنه، ما اینجا میایم اطلاق مقامی استفاده میکنیم. اما اطلاق مقامی رو ما با 2 تا قرینه میتونیم بفهمیم. قرینه نخستی که وجود دارد قرینه لفظیه صریحه یا قرینه لفظیه ظاهره است، در این که او در مقام بیان تمام موارد باشد، مثل همین موردی که عرض کردم که آمده میگه آقا میخوام قوانین سفر رو براتون بگم، حواستون خوب جمع بکنید، 10 موردی که میگم خوب گوش بکنید، عذر پذیرفته نمیشه، کسی اگر رعایت نکنه چه نکنه فلان نکنه، مثلا این دیگه آبمون توی جوب نمیره. مثلا فرضون یه بنده خدایی بود فرزندش که میخواست تهدید کنه، میگفت اگر این کارو بکنی دیگه هیچی. خیلی جدی اون بچه‌م واقعا ترسید و اصلا رها کرد رفت، اصلا کار انجام نداد. بعد یه نگاهی ما که لبخند زد گفت بچه نمیداند من منظورم چیه، اگر این کارو بکنی دیگه هیچ، یعنی چیکار ندارم دیگه، چیکار کنم دیگه، الان میگم نکن این کار، اما انجام دادی دیگه چی، میزنمت کتکت که نمیزنم دیگه، فایده کار از کار گذشته، اگر این کارو بکنی دیگه هیچ. اون بچه فهمید که یعنی خیلی بلای سنگینی میخواد به سرش بیاد، حالا نمیگه که آقا اگر این 10 تا قانون رو یکیش هم زیر پا بذارید دیگه هیچی دیگه. بله من از شما مثلا دلخور میشم، مثلا خیلی غمگین میشم، چه میدونم چی داخلی فضا فضای شاعرانه و خیلی چیزی باشد. عرض کنم که اینطور مقام چه مقام بوده؟ مقام بیان و برشمردن قوانین سفر بوده و حیث این که شما نگفتید پس مثل همون تعبیری که بود الا اعلمکم وضوء رسول الله، آیا من به شما وضوء رسول الله یاد ندم؟ بله حتما یاد بده، بله یاد بده من بده. و من خیلی خوب غسل الوجه و الیدین مسح الرأس و القدمین، تمام شد همین خداحافظ شما دقیقا. یعنی صراحتی دارد یا ظهوری دارد خود الفاظ، خود اون کلمه علا و علمو کن، یا مثل اون آقا که میخوام قوانین سفر رو براتون بگم. ها این یک قرین است. یه وقت است که نه، ما چنین قرین لفظیه رو هم نداریم، لکن از یک چیز دیگری استفاده می کنیم به نام دلالت الاقتضا. خب آیان زیاد چه بسا این تعبیر رو شنیده باشن، دلالت الاقتضا یعنی چی؟ دلالت الاقتضا این هست که وقتی مثلا شارع حکیم، مولای حکیم، متکلم حکیم یه مطلبی رو میگه، لکن ما میبینیم اگر ما بخواهیم به ظاهر این سخن اخذ بکنیم، این کذب از آب در میاد یا خطا از آب در میاد، اشتباه میشه، یه کوتاهی درش هست، یه قصوری درش هست، تناقض و تضادی درش هست و مسائلی از این قبیل. دلالت الاقتضاء میگه صونن لکلام المتکلم عن الخطأ والاشتباه والكذب والتضاد والتناقض و ما الى ذلك، ها، و النقصان و التقصير و هر چیز. صونن لکلام المتکلم از این امور، ما اینو حملش بکنیم بر یک معنای مناسبی. مثل چی؟ بفرمایید که امام علیه السلام فرموده است رفع ما لا یعلمون، رفع ما لا یعلمون، آنچه که ندانند مسلمین امت پیامبر از اونها برداشته شده. یعنی چی؟ یعنی جهلی برای اونها نمونده، هیچ مجهولی ندارن، هیچ جهلی ندارن، مسلمین امر مجهول براشون نیست، همه چیز آشکاره. آیا میتونه این معنا درست باشه؟ یه قطعاً کذبه. این همه مجهولاتی که حالا مگر شما اشکال سغروی بکنه، میگه مثلا ما این همه مجهولاتی که ما داریم، میگه خب شما مسلمون نیستی، حالا اون که اشکال سغرویه. ولی حالا به حسب ظاهر اگر ما گفتیم اسلام به شهادتینه، ها، اگر گفتیم اسلام به شهادتین هستش، کسی میگه اسلام شهادتین به کافی، گفت نه حاجا ظاهرم ختنم باید بشه، سه تا چیز بخواد، شهادت الله اله الا الله، شهادت رسالت پیامبر و ختنه، این سه تا. نه این شرط چیه؟ ختان رفتی به اسلام نداره، اون شرط نماز و اینها هستش، شما اهل نماز نیستی مشکل نداره، شرط حج میدونی بحث ختان در کتاب الحج اصلا مطرح شده، بحث ختنه اگر یا تو فقه بگید دنبالش کجا بحثش آمده، تو کتاب الحج آقایون بحث کردن، چون مد به طواف و حج و این آمد بشده بگذارید بعد تقدیر. حالا مراد من خدا اعتراض کنم، نه آنجا دارن شما اطلاعاتون کامل نیست، علاوه بر شهادت این مسئله مطرح، خیلی مثل این که سخت گذشته بود بهش بگذاریم. عرض کنم که خب ما مسلمان یعنی شهادتین گفته است، مسلم جزء امت مرحومه است، جزء امت پیامبر خداست، مجهول نداره، الا ما شاء الله مجهول دارد، پس ما چه کنیم با رفع ما لا یعلمون؟ میایم یه چیز در تقدیر میگیریم، مثلا میگیم رفع حکم ما لا یعلمون، مثلا حکمش برداشته شده، رفع عقاب ما لا یعلمون، رفع مؤاخذه ما لا یعلمون، حالا هر چی که شما در نظر بگیرید، یه چیز در تقدیر میگیریم، میگیم از کجا؟ میگیم به دلالت الاقتضاء، صونا لکلام المتکلم عن ال کذب. این میشه دلالت الاقتضاء. خب حالا که معنای دلالت الاقتضاء رو متوجه شدیم، حالا عرض میکنیم که قرینه دیگری که میتونه وجود داشته باشد دلالت الاقتضاء. چطور؟ میگیم آقا این متکلمی که دارد سخن میگد و احکام رو بیان میکند چه کسی است؟ میگیم شارع مقدس، شارع مقدس، خداوند حکیم، خداوند بزرگ، در مقام تشریع هست دیگه، ها، دارد تشریع میکند و قانون گذاری میکند. آیا میشود او یه قانونی بر ما بذاره بعد از برخی از اجزاء او غفلت بکنه، حواسش پرت بشه، یادش بره، فراموش بکنه، دوچار نسیان بشه؟ میگیم نه، امکان نداره. امکان ندارد شارع مقدس غفلت بکند. غفلت بکنه، غفلت نمی کنه. بله ممکنه نخواد بگه، حالا تسهیلن، تخفیفن، امتنانن سبکتر بکند یه مسئله ای رو، دست خودشه، شارعه، میتونه کم. اما بگیم غفلت کرده، فراموش کرده، این چنین چیزی که نمیشود که. در مورد مردم عادی شاید مطالب مطرح باشه، تازه همون مردم عادی هم اگر یه انسانی باشد که انسان حکیمی باشه، فرهیخته‌ای باشه، انسان دقیقی باشه، با مطالعه آمده حرف میزنه، فرض کن تو این قانونگذاری هایی که در مجالس قانونگذاری دنیا انجام میشه، خب بالاخره یه افرادی، یه عده انسان‌های کارشناس‌های، البته حالا هم بر صحت می‌کنیم ان شاءالله اینطور باشه، اینا رفتن بررسی کردن، یا 20 دقیقه‌ای که نمی‌خواستن که مثلا یک دفعه یه قوانین بزرگی رو بخوان وضع بکنن یا یه سرنوشت کشور رو تغییر بدن، نه، بررسی کردن، کار کردن، مطالعه کردن، زحمت کشیدن و به نتایج دقیقی در اون مسئله رسیدن، در اون حکم رسیدن، حالا اونو صادر می‌کنن دیگه. تمام بندهای لازم، تفسیرهاش، اون ماده واحدهاش، چه میدونم اون رادرروهاش، را فراریهاش، اون قسمتای که استثناءاتی که به نفع خودشون، هر چی می‌خواستن ببینن دیگه، حالا متناسب با خودشون، هر چی که بوده رو اونجا دیدند، هر چی که بوده. اگر بعدن شما میبینید یه بندی اضافه میشه، یه تفسیری اضافه میشه، چیز اضافه میشه، خیلی خوب، بعدن تبدل رأی براشون حاصل میشه، یا در مقام اجرا میبینن که ضعفایی داشت دقیقاً، ولی در اون وقتی داشتن میگفتن نظرشون همون بوده، اگر ماده دیگری بود، اگر بند دیگری بود، اون اضافه میکردن. پس این وجود دارد. خیلی خوب، ما بگوییم شارع مقدس چه در این خطابش، چه در مجموعه خطاباتش، اگر چیز رو جزء بداند باید بگد، اگر چیز رو شرط بداند باید بگد، و اگر نگفت ما چه کار میکنیم؟ ما احتمال دخل اون قید و اون مثلا ربون جز یا شرط یا هرچی او رو در این حکم، او رو نفی میکنیم. شما میدانید که آیان قیود ثانویه در تکلیف از قبیل قصد وجه یا قصد تمییز یا امثال ذالک رو به همین شکل نفی میکنن، با همین اطلاق مقامی نفی میکنن. اطلاق مقامی بسیار بحث مهمیست، بسیار بحث کاربردیست، اما تشخیص سخت. انصافا حالا ما تو اصول خیلی راحت بحثا رو میگیم، اما تو فقه انسان بخواد که اینا تطبیق بکنه، پدر صاحب بچه در میاد که بالاخره این مورد آیا اطلاق مقامی هست یا نه. خود ما در دوره طلبگیمون که هنوزم از دوره طلبگی خارج نشدیم و ان شاءالله شدیم خارج نشیم، باز اون زمانی که حضورمون جدی‌تر بود در دروس بزرگان و استفاده میکردیم محضرشون مستقیما، شاید من یادم نمیاد مثلا موردی باشد که حالا من ذهنم نمیاد که مثلا موردی باشد که ما ادعای اطلاق مقامی کرده باشیم و اون استاد مربوط پذیرفته باشد که نه آقا شما کجا می اطلاق مقامی، یعنی هر موردی که ما دیگه گفتیم آه این دیگه اطلاق مقامی، رفتیم با استاد در میگه آه نه اطلاق مقامی، نه اینکه رد بکند، رد نکرده، گفته اثبات نمیشه کرد، اثباتش مشکله. خدا فرمایید، فلذا میخوام بگم که تو فقه کار سختیست، اما اگر بتوانیم، اگر بتوانیم اثبات بکنیم، بله خیلی عالی میشه، خیلی خوب میشه. حالا چون جلسه پایانی قبل از تعطیلات هم هست، اشکال نداره اینو بگیم دیگه، متایبم باشد که میگن یه کسی یه کاسه ماست دستش گرفته بود، رفته بود لب دریا نشسته بود، با همین کاسه ماست کوچیک قاشق قاشق ماست برمی داشت میریخت تو آب دریا، با قاشق هم میزد، یکی رد شد گفت آقا تو داری چی کار میکنی؟ گفت دارم دوغ درست میکنم. آقا تو یه کاسه ماست کوچیک دریای به این عظمت تو میخوای یه دریا دوغ درست کنی؟ آخه این نمیشه. گفت میدونم نمیشه، ولی اگر بشه چی میشه؟ تو تصورشو بکن، یه دریا دوغ از کنم، میدونم نمیشه ولی اگر بشه چی میشه. حالا اینم همینه، بالاخره این بحث بسیار مهمیه و اگر ما جایی استفاده بکنیم خیلی خوب هست و خیلی کاربردی هست، اما حالا اینکه کجا استفاده بشود، کجا بپذیریم، اون یه بحث دیگری هستش. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم
صل علی محمد.
الان اینکه خود سریعتر